درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید که علی‌رغم همه دشواری‌ها و با وجود البته هفته سختی که پشت سر گذاشتیم، با یه آرامش نسبی و در سلامتی در برنامه حضور داشته باشید و با هم بتونیم یک برنامه پرسش و پاسخ پربار دیگه هم داشته باشیم. همونجور که به اطلاعتون رسیده، موضوع برنامه امشب انتخابات آمریکا و تأثیرات آن بر تحولات ایران هستش. دوباره تشنج بین ایران و آمریکا در هفته پیش در بالا گرفت و همیشه این در واقع ترس و وحشت از اینکه به هر حال قدرت طلبان به خاطر کسب قدرت بیشتر، به خاطر منافع خودشون، مردم ما رو به خطر بندازن و در واقع ما درگیر یک جنگ دیگه بشیم، خطر همیشه بالای سر ما متاسفانه هست. و به هر حال چون معمولا ماه اکتبر ماه خیلی پرحادثه‌ای در آمریکا هستش، چون در نوامبر انتخابات آمریکا داری و خیلی ها به هر حال میدونن که احتمالا انتخابات آمریکا بر تحولات ایران تأثیراتی خواهد داشت، رفتیم سراغ یکی از عزیزانمون که در شهر نیویورک زندگی میکنن و تو این رابطه مطالبی نوشتن و کار کردن و نویسنده و محقق هستند. ازشون درخواست کردیم که برام در رابطه با این صحبت بکنن. مهمان عزیز برنامه‌مون آقای فرید مرجایی هستند که ایشون فعال ملی هستند و همچنین گفتم نویسنده و محقق. من اول از آقای مرجایی تشکر میکنم که لطف کردن و دعوت ما رو قبول کردن و در برنامه امشب حضور دارن. و یه توضیح کوتاهی در موردشون برای کسانی که کمترشون رو میشناسن بدم که آقای مرجایی تحصیلات و بخشی از تجربه کاریشون رو در رشته برنامه‌ریزی شهری داشت دارن و میراث خانوادگیشون هم از نهضت ملی در زمان دکتر مصدق نهضت خداپرستان سوسیالیست بوده. در سالهای 90 میلادی در کانادا در NDP در حزب نو دموکرات یا سوسیال دموکرات کانادا فعالیت داشتند و قبل از برجام مدتی در یک گروهی به اسم گروه کسمی، کمیته علیه تحریم و جنگ، مشغول بودند. آقای مرجایی چند سخنرانی برای نهاد صلح و ضد جنگ وستپک.
با عرض سلام خدمت دوستان ارجمند، با یادی از دکتر فریبرز رئیس‌دانا شروع می‌کنیم که در زندگی خودش برای مردم سالاری، عدالت‌خواهی و آزادی تلاش کرد. و از مدیران گروه هم خوب تشکر هست. بالاخره مکانی است برای کنش مدنی و دیالوگ و به قول قدیمی‌ها بالاخره چراغی روشن است. قابل تقدیر و قابل احترامه که یک روحیه کثرت‌گرا و پلورالیست هست و از نخله‌های مختلف سیاسی دعوت میشه که صحبت بشه و دیالوگی صورت بگیره. به صحبت‌های آقای مدنی در سالگرد 28 مرداد و دوستمون آقای کیوان صمیمی گوش کردم و از بحث‌ها و دیالوگ‌ها لذت بردیم. بعد از این مقدمه در مورد فضای سیاسی آمریکا و انتخابات و نیروهایی که موثر هستن یه توضیحی میدیم و سعی میکنیم نیروهای سیاسی که روی سیاست خارجی تاثیرگذار هستن اونها رو هم یه خود باز بکنیم. البته بحث انتخابات و مسائل سیاسی بیشتر معطوف به سیاست خارجی منطقه و ایران دیگه. البته برای دستگاه سیاست خارجی امریکا ایران یک استثناء است. مثل هر موضوع سیاست خارجی دیگه نیست. چرا؟ از اونجایی که سیاست خارجی امریکا حول محور اسرائیل میچرخه، کشور ایران یا ایران به عنوان یک تهدید یه جایگاه بخصوصی میگیره. مثلا به عنوان مثال کره شمالی یا مذاکره با کره شمالی یک مدل بندی برای ایران نمیتونه باشه، چرا که کره شمالی پروبلماتیک و عامل اسرائیل رو نداره. از طرف دیگه حتی بعضی از تحلیلگرهای خود امریکا خب اذعان دارن که مسئله اسرائیل برای امریکا فقط یک سیاست خارجی نیست، بلکه در فرایند سیاست داخلی هم مطرحه. چرا؟ چون هر سیاستمداری از سطح نماینده مجلس یا سناتور باید موضع خودش رو نسبت به امنیت و حمایت از اسرائیل رو در انتخاباتش متعهد بشه. تنها استثناء این اواخر برنی سندرز بود که نزدیک بود در رقابت‌های درون حزبی دموکرات سال 2016 نزدیک بود هیلاری رو شکست بده و امسال هم در 2020 موفق شد با بایدن رقابت بکنه، و این استثناء این بودش که از حقوق فلسطین دفاع کرد و در نقد سیاست خارجی سنتی امریکا سرنگونی دولت دکتر مصدق وسیله امریکا رو عنوان کرد. در بحثمون قبل از اینکه بحث انتخابات بکنیم سعی میکنیم یک کانتکست و زمینه رو در فضای سیاسی باز کنیم که باز در پرسش و پاسخ به انتخابات بیشتر میتونیم بپردازیم. در نیروهای سیاسی که روی سیاست خارجی خیلی مؤثر هستند، حتما باید نومحافظه‌کاران و نوکان‌ها بحث بشن و معرفی بشن و نقش اونها رو توی مناسبات قدرت و انتخابات بحث کرد. نومحافظه‌کاران یا نوکان‌ها، نو یعنی نو، کان هم مخفف کانسرواتیوه، پس نوکان میشه همون نومحافظه کار. البته بعدا توضیح میدیم چرا این اسمو بهشون براشون جا افتاد، ولی خب اینها در فضای رسانه‌ای، فضای فرهنگی اینها معروف هستن به فوکس و تمرکز روی سیاست خارجی. اهمیت زیادی به سیاست داخلی نمیدن، علاقه به سیاست خارجی است. در هویت عقاب، جنگ طلب، هژمونی طلب برای آمریکا و یک دیدگاه جنگ سردی. از نظر تاریخچه در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی که جوامع آمریکا و اروپا در التهاب بود، در واکنش به جنگ ویتنام خب فضای سیاسی تحت تاثیر تظاهرات و فضای ضد جنگ بود. در انتخابات 1972 حزب دموکرات هم تحت تأثیر این تحولات و فضای ضد جنگ قرار گرفته و در اون انتخابات 72 آقای جورج مکگاورن کاندید مترقی و ضد جنگ کاندید رسمی حزب دموکرات شد که با ریچارد نیکسون از حزب جمهوری خواه رقابت بکنه. در واکنش به موفقیت جورج مکاورن سولترپ، ادعی در داخل حزب که جنگ سردی بودند حول سناتور سکوت جکسن جمع شدند و گروه و کمیته تشکیل دادند که منتقد سیاست تعامل و رهبری مکاورن بودند. یواش یواش این هویت نسج میگیره، در طول تاریخ به یه جمعی میرسه. در زمان دولت جیمی کارتر این افراد رو در دولت خودش جیمی کارتر در دستگاه سیاست خارجیش استخدام نکرد و اینها کمیتهشون منسجمتر شد و هویت دقیقتری پیدا کردند. در دوره دوم جیمی کارتر رقابت با ریگان، این گروه به طور فرمال وارد مذاکره با دستگاه ریگان شدند و به معامله‌ای رسیدند که به انتخاب شدن ریگان کمک بکنند و در عوض در صورت موفقیت دولت ریگان مقاماتی و شغلهایی در اختیار نو محافظه‌کاران در سیاست خارجی قرار بگیره که همین اتفاق هم افتاد و به طور فرمال در این مقطع در 1980 این گروه ورود کردن به دولت ریگان و سیاست خارجی رو خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن در وزارت خارجه، وزارت دفاع. خانم جین کرکپاتریک شد نماینده به سازمان ملل و افرادی نزدیک به چیز به وزارت دفاع و پول ولفوویتس و اینها ادامه پیدا کردن. در این فضا مسائل ضد چپ و جنگ های امریکای مرکزی ادامه پیدا میکرد، مسائل معاهده های هسته‌ای با شوروی رو فشار زیادی می آوردن نو محافظه‌کاران و سیاست خارجی رو در یک کانتکست سیاه و سفیدی، خیر و شری و دوگانگی اینو ارائه می کردند. پس در تعریف شکلگیری هویت نومحافظه‌کاران به این تعریف رسیدیم که حامی هژمونی اسرائیل، جنگ سردی و چپستیز بودند. اونها در نشریه های خودشون کامنتری، ویکلی استاندارد، روزنامه وال استریت جورنال مطالب خودشون رو منتشر می کردند و هفته نامه نشنال ریویو ویلیام باکلی رو از راست سنتی تبدیل کردن به نوکان و نو محافظه کار. جریان نو محافظه کار یا نوکان فقط محدود به یه طرز فکر روشنفکری و خط سیاسی نبودن، بلکه یک شبکه منسجم تشکیلاتی هم بود. بنیانگذاران این شبکه دو نفر، نورمن پوتورتس و اروین کریستال که آمریکایی‌های یهودی تبار بودند، در حقیقت اینها در جوانی تروتسکیست بودند و از چپ آمده بودند به راست و به همین اسم نو محافظه‌کار رو گرفته بودند. اونها اصل انقلاب همیشگی تروتسکیست رو، یک قرائت عجیب و مبتذلی رو در شرایط جدیدی ارائه کردند. پس اصلشون این بود که در این شرایط جدید نو محافظه‌کاری، امریکایی که همیشه آماده نظامی دخالتگر هست که میتواند حامی اسرائیل باشد. حالا اگه بخوایم یه مثال بزنیم، همونطور که انجمن حجتیه قبل از انقلاب با بهایی‌گری مبارزه داشت، بعد از انقلاب مبارزه‌شو با احزاب چپ هدف داد. نو محافظه‌کاران بعد از فروپاشی اردوگاه شرق با اون دید مانکی دوگانه سیاه و سفید، خیر و شر رو منعکس کردن به اسرائیل و مخالفانش. در دولت اوباما وقتی هیلری کلینتون وزیر خارجه بود، فقط دو نفر نو محافظه‌کار نوکان در دستگاه سیاست خارجیشون بود، دنیس راس و ویکتوریا نولن. خانم نکتوری نولن که شوهرش هم نو محافظه کار هست، اگر به خاطر داشته باشید، در شلوغی های اوکراین، تظاهرات اوکراین رفته بود کیف با سناتور مکین و در تظاهرات معترضین در میدان شیرینی پخش میکرد. برای اینکه برجام پیش بره، طبیعتا هیلری کلینتون به عنوان وزیر خارجه اوباما باید کنار میرفت و خب جان کری مورد نظر بود که مذاکرات برجام رو پیش بره. در حقیقت جان کری در زمان جوانیش از نظامیانی بود که به جنگ ویتنام اعتراض کرده بود و نماینده اونها شده بود در سخنگوی معترضین جنگ ویتنام در کنگره. نئوکان‌ها به عنوان لابی اسرائیل با توافق برجام مخالف بودند، خب به چند دلیل. یکی این که معتقد بودند که مذاکرات و توافق با ایران دو طرفه نباید باشه و در حقیقت در نتیجه باید به تسلیم ایران ختم بشه. دیگر این که برجام بعد از 40 سال ایران رو به رسمیت میشناخت. به همین جهت کنگره از برجام حمایت نکرد و قطعنامه ای از کنگره تصویب نشد. حتی سناتور صهیونیست نیویورک، سناتور شومر که سناتور دموکرات بود از نیویورک که هم حزب اوباما بود، حتی از توافق برجام حمایت نکرد. در حقیقت این نفوذ جریان نوکانها و لابی اسرائیل رو نشون میده. احزاب در امریکا خب و در خیلی جا احزاب در طول تاریخ کنش سیاسیشون کاملا و هویتشون میتونه عوض بشه. محتوای سیاسی در زمان از نظر تاریخی در زمان جنگ داخلی حزب جمهوری خواه ابراهام لینکلن مترقی و ضد بردهداری بود و در واکنش به اون محافظه‌کاران در جنوب به حزب دموکرات پیوسته بودند. از طرف دیگه در زمان جنگ کره پرزیدنت ترومن دموکرات بود و در زمان جنگ ویتنام که اونهایی که به جنگ ویتنام رو گسترش دادن مثل پرزیدنت جانسون و کاندید هامفری خب جنگ طلب بودن. در این حال در مرحله بعدی با ورود نو محافظه‌کاران به ائتلاف جمهوری خواها و همراه شدن با ایوانجلیست های مسیحی و وال استریت و میلیاردرها حزب جمهوری خواه یه هویت جنگ طلب گرفت. در زمان دولت اوباما دکترین سیاست خارجی این بود که استراتژی منافع ملی باید تمرکزش به طرف شرق آسیا منظور خطر چین بره و توجه به خاورمیانه کمتر بشه و در حقیقت برجام رو ثباتی برای خاورمیانه میدید. بعد از بحرانی که دولت جنگ طلب بوش و چینی ایجاد کرده بودند، دولت اوباما توانست جایگاه امریکا رو در دنیا تقویت کنه و دکترین خاورمیانه جدید بوش چینی رو کنار بذاره. شاید مفید باشه یک نگاه اجمالی به انتخابات سال 2016 بکنیم که یک زمینه رو برای شرایط امروز شکل داد. رهبران حزب دموکرات با استفاده از ابزار مدیریت حزبی محدودیتی برای برنی سندرز ایجاد کردند، با این بهانه که سندرز بیش از ظرفیت جامعه امریکا مترقی و چپ است و در نهایت انتخابات را به پیروزی جمهوری خواهان تحویل خواهد داد. هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات شد ولی خانم هیلری جنگ لیبی و افتضاح بعد از اون رو به همراه داشت و از طرفی به وال استریت و شرکت‌های امور مالی نزدیک بود. در حقیقت هیلری نماینده گلوبالیست‌ها معرفی می‌شد. از طرف دیگه حزب جمهوری‌خواه 17 کاندید داشت که بسیاری از اونها نمایندگان سنتی حزب جمهوری‌خواه و گلوبالیست بوده، از معاهده های تجاری بازرگانی نفتا و تی پی پی حمایت می کردن. دونالد ترامپ در مخالفت با نمایندگان سنتی جمهوری خواه از زاویه پوپولیستی راست جنگ های پوپولیست رو به انتقاد کشیده بود و با معاهده های تجاری نفتا و تی پی پی مخالفت کرد. با این پلتفرم توانست همه 16 کاندید رو و کاندیدهای سنتی عرفی حزب جمهوری خواه رو رقیب رو شکست بده و خودش رو منجی طبقه کارگر سفیدپوست معرفی بکنه با ابعاد فرهنگی نژادپرستانه، زنستیز، ضد مهاجر و راست فرهنگی. ایالت‌هایی که معروف هستند به ایالت‌های سوینگ، یعنی یا به دموکرات ممکنه رأی بدن یا به جمهوری خواه، مثل مثلا فلوریدا، نورث کارولاینا، ویسکانسون، میشیگان و پنسیلوانیا، ایندیانا و اوهایو در انتخابات قبل به اوباما رأی داده بودند، ولی در انتخابات به ترامپ رأی دادن. همون مسائل مردمی رو سندرز در حزب دموکرات از زاویه مترقی مطرح کرده بود، ولی این بار در لباس کاندید ترامپ یک پاپولیزم بیمارگونه شد. نئوکان ها اول با ترامپ مخالف بودند، چرا که اون رو نژاد پرست و نامناسب برای ایماژ گلوبالیست خود میپنداشتن و انتقادهای پوپولیستی ترامپ رو از جنگهای خاورمیانه نگران کننده تعبیر می کردن. ولی انگوش شماری از نو محافظه کاران حمایت از ترامپ رو صلاح دیدند. قبل از اینکه ترامپ از توافق برجام خارج بشه، یکی از نویسندگان نو محافظه کار برت ستیونز در روزنامه نیویورک تایمز نوشت که علارغم اینکه ترامپ زنستیز بود، علارغم اینکه نژاد پرست بود، علارغم این مسائل، ما از ترامپ حمایت کردیم به خاطر اینکه امیدوار بودیم در سوریه یک حضور نظامی شدیدی پیدا بکنه، امیدوار بودیم که از برجام خارج بشه، ولی این کارا رو نکرد. در مرحله بعدی ترامپ در حقیقت در زمینه خاورمیانه و ایران بسیار حامی اسرائیل شد که به اون ایماژ پاپولیست سابقش نمیخورد و تا حدودی این هست به خاطر دامادش کوشنر. به عبارت دیگه حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، حزب جمهوری خواه با قرائت ترامپ تضادها و تناقضهایی دارن. ادهی هم از ناظرین حلقه ترامپ رو صهیونیست یهودی ستیز خواندن، ولی انگوش شماری از نو محافظه کاران به استخدام دولت ترامپ در اومدن. زمانی که جان بولتون مشاور امنیت ملی شد، ترامپ از برجام خارج شد و تحریم ها رو شروع کرد. این اواخر هم آقای الیوت ایبرامز از پروژه ونزوئلا گماشته شده و شده مسئول گروه ایران. متخصصین و ناظرین خب بر این اعتقاد هستن که ترامپ یک سیاست دراز مدت رو نمیتونه دنبال کنه و حتی پرسنل لازم رو برای یک سیاست خارج منسجم نداره و معامله قرن در مورد فلسطین در حقیقت این ناتوانی رو نشون داد. درسته که الان بحرین و امارات با اسرائیل ارتباط برقرار کردن، ولی خب این بیشتر یه جنبه روانی داره تا جنبه مادی در سیاست خارجی و به طور کلی از استراتژی مشخصی رو نتونسته ارائه بده و ترور قاسم سلیمانی نشون داد که یک سیاست منسجمی دنبال نمیشه، گویا یک مشاوری لابی کرده و این رو نشون داده. چرا؟ که یک نقشه راه یا خروجی معینی در مورد سیاست ایران از این در نمی اومد از این ترور. گلوبالیست های حزب دموکرات استراتژی مقابله با روسیه و چین رو دنبال میکنن، ولی ترامپ استراتژی مقابله با چین رو از دید اقتصادی و پوپولیستی پیش میبره. هر دو از پل آسیا اروپا که ایران از ایران میگذره مخالفت دارن. در نهایت میشه گفتش که ناظرین معتقدن که ترامپ ناخودآگاه جایگاه امریکا رو در دنیا تضعیف کرده و دنیا رو از یک شکل یک قطبی گلوبالیست امریکا بیرون آورده و شاید بهتره که ترامپ بمانه، ولی خب ما از اون حمایت نمی کنیم. در نهایت خروج از برجام، تحریم ها شرایط رو برای جامعه مدنی و اپوزیسیون دموکراتیک در ایران و جنبش های اعتراضی تضعیف کرده و در حقیقت گفتمان اپوزیسیون بیشتر به خارج معطوف شده و اصلا تأثیرات مثبتی نداشته. یعنی هدف این بود که تناقض‌ها و تضادهایی رو که هر دو نیرو دارن ما اینو بتونیم نشون بدیم. من صحبت اینجا تموم میکنم، انشالله در پرسش و پاسخ به جزئیات بیشتری در مورد انتخابات میتونیم بپردازیم. تشکر میکنم. با سلام، سوالی است از جناب آقای بیژن. میگویند با درود و سپاس، قبل از طرح سوال بخشی از کتاب میراثخوار استعمار دکتر مهدی بهار رو نقل به معنی میکنم. رئیس جمهور آمریکا مانند راننده ماشین عظیمی است که در آن را به سمت تأمین منافع کارتل ها و تراست های آمریکا هدایت کند. در غیر این صورت در لابلای چرخود دنده های آن ماشین خورد خواهد شد. اما در مورد تأثیر انتخابات بر تحولات ایران که دچار ابربحران‌ها در تمام عرصه هاست و در شرایط ضعیف‌تری نسبت به دور قبلی قرار دارد، آیا با پیروزی ترامپ که تقریبا تمام گزینه‌های تنبیهی و تحریمی را علیه رژیم ایران به کار برده، جز گزینه نظامی چه به طور مستقیم یا توسط عوامل منطقه خود چه حربه دیگری را میتواند به کار گیرد؟ آیا نظام حاکم با توجه به شرایط فلاکت باش ممکن است به خواسته اصلی ترامپ انعقاد قرارداد بهتری از برجام تن به مذاکره بدهد؟ در صورت شکست ترامپ آیا جو بایدن حاضر است بدون کسب امتیازات بسیار بیشتری از زبان اوباما دوباره با ورود به برجام موافقت نموده و بخشی از خواسته های رژیم حاکم تن بدهد؟ با توجه به آنچه در کتاب دکتر بهار نقل شد. با تشکر از دوست عزیز، در حقیقت نقل قولی که از دکتر بهار شده با اون واقعا مخالفت نمیشه کرد، چرا که در حقیقت کاندیداها اکثر موقع ها از سیستم قدرت باید قربیل بشن و شاید این بحثی که ما حالا کردیم در مورد جورج مکگاورن، یک کاندیدی بود که مترددی بود و از قربیل رد شد در زمان سال 1972. از طرف دیگه سندرز هم خب میتونه استثناء باشه، ولی اکثر موقع بله، کلیت نظام به صورتی است که رئیس جمهور در مورد سیاست خارجی باید سیاست استاندارد و تعیین شده طبقه پولیتیکال کلاس طبقه چیز رو جلو ببره. بله این درسته. اما اینکه ترامپ، بله ترامپ همه سعیشو کرده و همه تحریم ها رو گذاشته، قدم بعدی چه خواهد بود زیاد مشخص نیست. گزینه نظامی یه خود مشکل به نظر میرسه، ممکنه بتونه با عوامل نیابتی بحران های برای ایران ایجاد بکنه، ولی خب همین شرایط تحریم های شدید، همین این از نظر زمانی که جلو میره بحران رو برای ایران زیادتر میکنه. این استمرار پذیر ممکنه نباشه و مشکلاتی در داخل ایجاد بکنه. در حقیقت خب نظام آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم این فرمول فشار اقتصادی و تحریم رو داشته که قبل از هر بحران این ایجاد بکنه که این باعث بحران در داخل کشور میشه، نیروهای سیاسی تفرقه ایجاد میشه، با شرایط عینی و امرار آش وقتی مشکل بشه این تقریبا به بحران میانجامه. این یکی از ابزارهایی که سلطه امریکا از این استفاده کرده، ولی به نظر من نمیرسه که ترامپ بخواد یه کار نظامی بکنه و همونطور گفتم یه پرسونله، یک برنامه دراز مدت رو به نظر نمیرسه داشته باشه. افرادی که سیاست خارجی رو دنبال میکنن آدم های با تجربه‌ای به نظر نمیرسن مثل پومپئو. نکته دوم این که آیا جو بایدن حاضره که بدون کسب در مورد اینکه بایدن چه کاری خواهد کرد، خب زیاد مشخص نیست. خب تو این مدت اخیر بوی این میامد که هم هم اتحادیه اروپا و هم کاندیدهای دموکرات گفته بودند که بله ما به نوعی از برجام برمیگردیم، ولی باید اذعان داشت که الان نه، جو ایران مثل شرایط قبل از برجام یا شرایط برجامه، نه آمریکا فضای سیاسیش مثل شرایط برجامه، به خصوص که اوباما با ظرافت با چالش خیلی زیاد تونست برجام رو بگذره و نمیتونست قطعنامه‌ای رو از کنگره بگیره. حالا بستگی داره وایس پرزیدنت یا معاونی رو که ترامپ بایدن انتخاب کرده، خب نماینده بخش از حزب دموکراتی که هژمونیک هست و به لابی اسرائیل نزدیکه، نمیشه پیش بینی کرد که چه چیز هست، ولی ما میدونیم که نرمش هایی رو نشون دادن و تغییر منش در ایران رو شاید بخوان با فرمول اوباما دنبال بکنند، که اوباما با آوردن برجام امیدوار بود که نیروهای غربگرا تقویت بشن و کشور ایران از یه حالت انقلابی و خطدار و محور مقاومت خارج بشه و در کمپ امریکا بیفته. این خب برنامه دراز مدت اوباما بود، شاید بایدن همچون وایس پرزیدنت بوده اینو دنبال بکنه، ولی معاونش خانم هریس چیز خوبی منظر نمیرسه. با سلام مجدد، سوالی شده در مورد ملی مذهبی ها و رابطه ملی با مذهبی، و چون سوال طولانیه من فکر کنم استنباط و خلاصه‌ای که داشتم این بوده که نقش دین در انتخابات امریکا چیه و یک ملی مذهبی چیه. خوب راستش متوجه نشدم چون خیلی خیلی طولانیه متن و درکی ندارم، ولی حضورتون عرض کنم که در پاسخ باید بگم که در صحبت ما ملی مذهبی مطرح نشده اصلا. نمیدونم ملی مذهبی از کجا اومده. اگر مقصود من هستم که من در پوستر اطلاعی یه فعال ملی معرفی شدم، ملی مذهبی خب در ایران یه جایگاهی داره و یه تاریخچه‌ای داره، در یک انتخاباتی یک ائتلافی صورت گرفته و اینجور بود، ولی یک جریان ملی هست. این جریان ملی معطوف هست به مشروطه و نهضت ملی. در نهضت ملی نفت دکتر مصدق مبارزاتش هم برای آزادی بود و هم برای استقلال. در مبارزه با استبداد داخلی به آزادی آرا و احزاب تکیه داشت و در ملی کردن نفت هم روی با استعمار مقابله داشت. پس دو اکثرا همه ملی هستن با دو شاخصه مبارزه با استبداد و سلطه جهانی، که به قول هیچ وقت آزادی رو نمیشه فدای استقلال کرد و استقلال نمیشه فدای آزادی. مذهب دیگه یه چیز خصوصیه دیگه، که بعضی مذهبی هستن یا نیستن اون دیگه بستگی به خود اون طیف داره، یا بعضیا در باقی مانده میراث مصدق بعضیا چپترن بعضیا مترقیترن. این اعتراف، ولی اعتراف کلی اون دو شاخصه است. ولی استنباطی که من از ملی مذهبی ها دارم اینه که اونها سکولار هستن و به احکام ایجاد احکار شریعت به وسیله دولت اونو چیز ندارن. نمیدونم حالا واژه مذهبی چجوری اینجا چیز میشه، تعریف میشه یا توجیه میشه، باید از ملی مذهبی ها این سوال بشه. تشکر میکنم. با سلام مجدد، سوال خیلی خوبی شده است از جناب مسعود اشاقی که در شرایط فعلی نیروهایی که بتوانند مقابل نظام سرمایه‌داری سفارایی کنند چه نیروهایی در سطح جهان هستند که جلوی درنده‌خویی سرمایه‌داری رو بگیرند؟ خب سوال مهمی است و خیلی مرتبط به زندگی اجتماعی ما. مسئله اینه که در جهان یک پارادایم نئولیبرال شکل گرفته بوده این اواخر، ولی در مکانهای مختلف تلاشهایی هست که سیاستهای مردمی جلو بره. در ونزوئلا یک برنامه پیشرفت، در بولیوی مورالس یک برنامه خیلی موفقی داشت و طبق همه آمارهایی که از بولیوی می اومد و سازمان ملل می دید، دولت مورالس در سه دوره پیشرفت‌های خیلی زیادی داشت. و همینطور در برزیل وقتی لولا اومد سر کار، برنامه‌های رفاهی و مردمی رو پیش برد و تونست میلیون‌ها نفر رو به از فقر به طبقه متوسط برسونه. در حقیقت نوعی پیاده کردن مدیریت برنامه‌هایی که مردمی هستن و موفق هستن، مدل‌ها و الگوهای خوبی میتونن باشن، همونطور که ما اینو تجربه کردیم. ولی از طرفی از نظر دیدگاه‌ها و فکری هم باید تلاش بشه. در ایران خب در 15 سال گذشته نیروهای نئولیبرال جایگاه زیادی رو باز کردن در مجله کیان و بعضی از بخش‌های اصلاح طلب توجه رو از عدالت اجتماعی دور کردن که الان دارن برمیگردن به این مسئله. طرز تفکر لیبرالی در نشریه‌های صدا، آسمان، مهنامه یک کلیتی ایجاد کرد که یک نئولیبرالیسم یک خیزشی برداشته. و اپوزیسیون دموکراتیک باید یه تجدید نظری در مورد عدالت خواهی بکنند. و اینطور که خب شرایط در جامعه ایران حاد شده، یک دستگی، یکسانسازی در اپوزیسیون صورت گرفته و این رو در نهله های مختلفی میبینیم. باید نسبت به این یکسانسازی در اپوزیسیون واقف باشیم و نسبت به عدالت اجتماعی تمرکزی بیشتری باشیم. اگه نسبت به این روند خودآگاه نباشیم، مشکلی خواهد بود. از طرفی برنامه ها و پلتفرم هایی که نماینده چپ سنتی خیلی قدیم هستند و اکونومیستی هستند، اون هم ممکنه پذیرای جامعه نباشه. یه طرز تفکری باید در مورد استراتژی عدالت خواهی در ایران و دنیا باشه. من خودم شخصا فکر میکنم که نیروهایی که در تاریخچه ایران خودشون رو چپ میدونستن، باید یه تجدید نظری بکنن و در یک ائتلاف وسیع سوسیال دموکرات خودشون رو شکل بدن. حالا اینو بیشتر میشه توضیح داد، ولی هر کسی باید یه قدم بیاد جلو و یه مقدار از خصوصیت‌های سابق خودش رو ترک بکنه. مثلا ملیون باید یه تجدید نظری در مورد هویت عدالت‌خواهیشون بکنن. فکر کنم واقعیت به اصلاح طلب و فشار آورد که اون هویت عدالت‌خواهیشون رو در نظر بگیرن. چپ سنتی باید در نظر بگیره که اون دید سنتی ارتودکس اکونومیستی ممکنه جایگاهی نداشته باشه. در یک ائتلاف وسیع هم دیسکورس انشالله پیشرفت خواهد کرد، هم برنامه های اجتماعی انشالله بیشتر میشه صحبت کرد. سوال شده است که اگر ممکن است درباره اثر انتخابات آمریکا بر روند توسعه در ایران هم توضیح دهند. آیا ماندن ترامپ در قدرت میتواند روند توسعه در ایران را کنتر از حال حاضر کند؟ آیا پیروزی بایدن خواهد توانست به رشد توسعه ایران شتاب دهد؟ خب قطعا ما یه مثال ملموس روبرمون داریم و اون برجام هست. وقتی که سال 2015 برجام موفق شد و امضا شد، در حقیقت علارغم اینکه منافع اقتصادی که قرار بود بیاد روانه اقتصاد ایران نشد، ولی تنش‌ها در منطقه و تنش‌ها در دنیا و تنش‌ها در جامعه ایران کم شده بود و این فرصتی میداد به جامعه مدنی ایران که به مسائل خودش بپردازه و جامعه مدنی ایران از خطر کمتری برخوردار بود و جنبش‌های مدنی. به طور کل برای من اینجور هستش که میشه صحبت کرد که خطر خارجی، خطر سلطه جهانی، روند سیر طبیعی رشد جامعه مدنی و رشد بدنی رو صدمه میزنه و هرچی خطر خارج کمتر باشه، مناسبات داخلی بیشتر به کنش طبیعی و رشد طبیعی خودش میپردازه. یعنی در حقیقت خطر خارجی یک دیستورشن و یک اعوجاجی در سیر توسعه ایجاد میکنه. بنابراین اگر ترامپ در قدرت بماند، از آنجا که سیاست مشخصی نداره، از اونجا که استراتژی منظم و مشخصی نداره، این بلا تکلیفی هم برای ایران مشکل است، هم برای منطقه و هم برای خود امریکا. همونطور که توی صحبت ها اشاره کردم، گویا ترامپ یک اصلا پرسنل با تجربه نداره، اینطور که ما به بدنه سیاست خارجیش نگاه میکنیم و مشکلات ایجاد خواهد کرد. پیروزی بایدن، خب ما اطلاعات دقیق نداریم بایدن چه خواهد کرد، ولی میدونیم بایدن معاون ترامپ بود، از سیاست ترامپ حمایت میکرد و حتما ورژنی از برجام رو دنبال خواهد کرد و با کم آوردن تنش به پایین توسعه در ایران بیشتر خواهد شد. ولی از طرف دیگه حزب دموکرات و گلوبالیست های دموکرات که بایدن رو تحت فشار خواهند گذاشت و خانم هریس هم نماینده اون هست، اونها هم یه برنامه گلوبالیستی رو دنبال خواهند کرد. یعنی این نیروها همه تضادها و تناقضهایی رو دارند. تشکر. سوال شده است که شما مواضع چپ در امریکا را تا چه اندازه در سیاستهای هر یک از دو حزب مستقر در کاخ سفید چگونه ارزیابی میکنید؟ بله، سوال خوبیه. خب اول باید یه مقدمه‌ای بدیم که در امریکا چپ فقط در محفل دانشگاهی و روشنفکری هست و خب جامعه امریکا نسبت به فضای سیاسی که خود حالت استثناء داره دیگه. مثلا میتونیم مثال بزنیم، در اروپا همه کشورها یه حزب سوسیال دموکرات دارن، مثلا در آلمان، در فرانسه هست، در انگلیس حزب کارگر هست، حتی در کانادا حزب سوم هست، حزب سوسیال دموکرات. در امریکا یک حزب سوسیال دموکرات وجود ندارد، یعنی حزب چپ معتدل وجود ندارد. حالا یه جمله بامزه هست از نویسنده امریکایی گور ویدال، تاریخدان معروف امریکایی گور ویدال که از خانواده اشراف می اومد و تاریخدان هست و نویسنده، فامیل همسر جک کندی هم بود، ولی خب تاریخدان بود و خیلی مترقی. یه جمله بامزه‌ای داره، میگه که امریکا تک حزبی است ولی با دو تا فراکسیون، دو شاخه، یکی محافظه‌کار و یکی راست افراطی. این شوخی بامزه‌ای که آقای گورویدل میکنه، ولی حضورتون عرض کنم که در فضای امریکا و مطبوعات امریکا واژه چپ خیلی به کار برده میشه، ولی اونها مثلا دموکرات هایی که مرکز هستن رو میگن چپ، مثلا نمیدونم هیلری رو میگن چپ یا مثلا بایدن رو میگن چپ، از این چپی در کار نیست. ولی یک استثنای تاریخی بود، این که پیروزیه یا بگیم که موفقیت سندرز در حزب دموکرات در سال 2016 موفقیت خیلی شدیدی بود. به همین جهت جامعه امریکا به یه آستانه‌ای رسیده بود با دموگرافیک و عوض شدن بدن ترکیب جمعیتی امریکا و جوانان. اینها پیام مترقی و چپ سندرز جا افتاده بود و خیلی نزدیک بود که سندرز کاندید حزب دموکرات بشه در سال 2016، ولی همونطور که تحقیقات نشون میدن مدیران و سیستم قدرت در حزب دموکرات تونست برنامه و مدیریتی بچینه که سندرز کنار بره. اگر سندرز میومد، البته مشکل داشت با سیستم قدرت، که سیستم قدرت خودشو در کنگره نشون میده، خودشو در رسانه ها نشون میده، اینها اینو باید قبول کرد، ولی خب میتونست پیشرفت هایی رو پیش ببره. و در رابطه با ترامپ، صحبت هایی رو که ترامپ کرد به عنوان یک پاپولیست و موفق شد که کاندید حزب جمهوری خواه بشه، اونها رو سندرز از زاویه چپ مترقی، پاپولیست مترقی مطرح کرده بود و اگر کاندید حزب دموکرات شده بود، حالا میبینیم که میتونست پیروز بشه، چون معلوم شد در اون ایالت‌های مذکور خیلی ها گفته بودن که اگر سندرز کاندید بود ما به اون رأی میدادیم. سوالی شده است که مهمه و استراتژیک و میزنه به مغز جریان. از نظر ترامپ، ایران و چی و روسیه قصد دخالت در انتخابات امریکا را دارند؟ دو سوال. سوال اول این که آیا لابی ایران آنقدر قدرت دارد که بتواند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیر بگذارد؟ سوال دوم، آیا کلید مشکلات ایران در داخل کشور است یا در انتخاب جو بایدن و یا ترامپ؟ در این سوال مطالب خیلی مهمی و استراتژیکی مطرح شده. اولا این ترامپ نیستش که میگه این کشورها میخوان دخالت بکنن، اینو رسانه ها میگن و به خصوص رسانه هایی که به دموکرات ها نزدیک هستن. در حقیقت این یه سبقم داره دیگه، یه چند سالیست که دموکرات ها و رسانه های CNN و اینا میگن که روسیه در انتخابات امریکا دخالت کرده بوده، ولی این رو باید در یک کانتکست گذاشت و این کانتکست اینه که ممکنه خیلی از کشورها به صورت الکترونیک بخوان سعی کنن یک کارایی بکنن، ولی این که مثلا روسیه خیلی سهم زیادی در انتخابات داره ممکنه حقیقت نداشته باشه. خود امریکا هم که در طول بعد از جنگ جهانی دوم بیش از هر کسی در انتخابات دیگه دخالت میکرده، چه مستقیم چه غیر مستقیم. پس در حقیقت برای اینکه مشروعیت ترامپ رو چیز کنن، مسئله دخالت روسیه رو خیلی عنوان میشد، ولی بعید نیست هر کسی سعی بکنه، همونطور که کشورهای دیگه سعی میکنن دخالت بکنن. والا ایران، اینها وقتی میگن دخالت، منظورشون از نظر تکنولوژی سایبر و اینهاست که ترول ایجاد کردن و در سوشال میدیاها و در رسانه ها فضای ایجاد کردن که روی دخالت تأثیر بذاره، روی نظرسنجی ها. در حقیقت لابی منظورشون نیست و ایران لابی نداره، که خیلی میگن لابی ایران، ایران لابی نداره راستش، عربستان لابی داره که میلیاردها دلار خرج میکنه، اسرائیل لابی داره که در حقیقت فضای سیاسی امریکا رو گرفته، ولی در امریکا لابی ایران وجود نداره و در حقیقت منظورشون لابی نیست. بعدش هم ایران هم که نمیتونه به وسیله الکترونیک زیاد مؤثر باشه. اینها تبلیغات ها و جنجال های انتخاباتی دیگه، یه خود حالت جنجال های انتخاباتی که یه خود قربانی نشون دادن خودشون و مظلوم نشون دادن خودشون و خطر خارجی و خطر خارجی روسیه و کمونیست ها و مسلمان های ایرانی ها و اینها همه یک رمزگشایی فرهنگی درش هست که همون چپ ستیزی، کمونیست ستیزی چین روسیه و اسلام ستیزی ایران و ایران تروریست میخواد زندگی شما رو خراب بکنه. این پروپاگانداییه که خود اغراق میشه. البته مدت ها طول میشه که آدم خب عادت بکنه به این زبان شناسی. در مورد سوال دوم، آیا کلید مشکلات ایران در داخل کشور است یا در انتخاب جو بایدن و ترامپ؟ خب مشکلات ایران خیلی وسیع هستند، مشکلات چالش های ایران خیلی وسیع هستند. پیشرفت جامعه مدنی ایران، پیشرفت دموکراسی موانعی داره، هم در داخل هست هم در خارج هست، به خصوص در داخل زیاد هست. رسیدن به یه تفاهم و مقابله با نیروهای غیر دموکراتی خب چالش اصلی است، ولی همونطوری قبلا اشاره شد عامل خارجی هم خب مزاحم هست و اینها و همیشه مزاحم بوده و در شرایطی که خطر خارجی زیاد میشه مسئله امنیتی شدن فضای خود مشروعیت پیدا میکنه، ولی فضا نباید امنیتی بشه برای اینکه جامعه مدنی پیش بره، برای اینکه مناسبات دموکراتیک منطقی به نظر برسن، برای اینکه با اطمینان و اعتماد به نفس گفتگوی دیالوگ بین سیستم قدرت و اپوزیسیون صورت بگیره، باید شرایط امن بدون دخالت خارجی این شرایط ایجاد بکنه. در حقیقت با آگاهی به اینکه خطر خارجی میتونه دیستورشن و اعوجاج و آشوب ایجاد بکنه، بعض وقتا تحریم ها و دخالت خارجی مزاحمت ایجاد میکنه، ولی خب در